ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه حضور ایران را در سوریه مستشاری توصیف کرد. حمید بقایی در دادگاه تجدید نظر گفت با تایید محمود احمدی نژاد به 16 عضو دولت دهم پاداش داده است. و تیم متحد هاکی زنان کره جنوبی و کره شمالی با تیم هاکی زنان سوئیس به میدان رقابت می روند. بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی گزارش ارتش اسرائیل درباره مقدمات هدف گرفتن مواضع سوری و ایرانی در خاک سوریه را مضحک توصیف کرد. ایرنا به نقل از او افزود حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه مستشاری است و به درخواست دولت به توصیف او مشروع و قانونی آن کشور انجام گرفته است. ارتش اسرائیل صبح شنبه اعلام کرد که در پاسخ به آنچه تهاجمی گسترده نامید، ضمن دفع یک پهپاد ایرانی بر فراز آسمان اسرائیل به 12 هدف سوری و ایرانی حمله کرده است. به گزارش این منبع، این حمله در پی مبادله آتش میان نیروهای مسلح اسرائیل و سوریه روی داد. به گفته ارتش اسرائیل 12 هدف یاد شده شامل 3 آتشبار ضد هوایی و 4 هدف ایرانی، یعنی بخشی از تأسیسات نظامی ایران در خاک سوریه بوده است. پیشتر در سحرگاه شنبه حمله ضد هوایی سوریه سبب سقوط 1 جت جنگنده اسرائیل شد. به گفته یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل، سقوط هواپیمای نظامی این کشور در پی حمله اسرائیل به هدف‌های ایرانی در سوریه روی داد. در جنگ 7 ساله سوریه، جمهوری اسلامی ایران از حکومت بشار اسد حمایت کرده و اسرائیل از حضور نظامیان ایرانی در خاک سوریه شاکی است. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم روز شنبه بعد از پایان سومین جلسه دادگاه تجدید نظر به خبرنگاران گفت در جلسه امروز شنبه او و وکیلش گفتند که آقای بقایی در دوره دولت دهم با نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به 16 نفر از اعضای دولت پاداش داده است. ایلنا به نقل از او در توضیح دلیل این اقدام نوشته است که این افراد به رغم کار زیاد اضافه کار دریافت نکرده و برای سفرهای استانی حق مأموریت نگرفته بودند. حمید بقایی با استناد به مواد قانون اساسی بار دیگر خواستار برگزاری محاکمه علنی در دادگاه عمومی و با اطلاع مجلس شد. او افزود جلسه بعدی دادگاه تجدید نظر روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. حضور حمید بقایی در نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر در روز 14 بهمن با بیانیه تند محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. تیم هاکی زنان کره که برای اولین بار شامل بازیکنان کره شمالی و جنوبی می شود، آماده رقابت با تیم هاکی زنان سوئیس می شوند. این بازی تنها 24 ساعت پس از مراسم گشایش المپیک زمستانی در پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز می شود که در آن ورزشکاران دو کره دوشادوش یکدیگر در زیر پرچمی واحد رژه رفتند. همه بلیط های بازی هاکی روز شنبه مثل بلیط های مراسم افتتاحیه به فروش رفته است. در گام‌های پیاپی آشتی جویانه میان دو کشور رقیب و متخاصم، کیم یونگ نام رئیس نمادین کره شمالی و خواهر پرنفوذ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای تماشای المپیک زمستانی در سفری بی سابقه به کره جنوبی رفتند. قرار است کیم یونگ نام و مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی مسابقه زنان دو کره و سوئیس را در کنار هم تماشا کنند. و اتحادیه اروپا جمهوری آذربایجان را ترغیب کرد قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده اصلاحات در زمینه آزادی انتخابات، آزادی تجمع و آزادی رسانه‌ها را اجرایی کند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی نشست همکاری جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا در بروکسل در روز جمعه که المار ممدیاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در آن شرکت داشت، اجرا شدن تعهدات این کشور را برای اتحادیه اروپا دارای اهمیت حیاتی دانست. منابعی در بروکسل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که مسئولان اتحادیه اروپا چند پرونده حقوق بشری را در گفتگو با مقام‌های باکو پیش کشیده‌اند و یکی از این موارد پرونده ایلگار ممدوف فعال سیاسی اپوزیسیون است که از 4 سال پیش زندانی شده است. در پایان سال گذشته میلادی کمیته وزیران شورای اروپا روند آغاز اعمال تحریم علیه باکو را آغاز کرد. علت این امر نقض حکم دادگاه حقوق بشر شورای اروپا بود که رأی داده بود که باکو حقوق ایلغار ممدوف را زیر پا گذاشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بامداد شنبه نیروهای هوایی اسرائیل و سوریه در نبردی چند ساعته مواضع نظامی یکدیگر را هدف قرار دادند که نتیجه آن سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی، تخریب چندین پایگاه نظامی در سوریه و افزایش تنش سیاسی بین طرفین بود. اما این بار ایران هدف حملات نظامی اسرائیل در خاک سوریه بود. سرنگونی یک پهپاد و تخریب دست کم 3 پایگاه فرماندهی پهپادها در خاک سوریه نتیجه این حملات هوایی بود. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
نبرد هوایی چند ساعته بین اسرائیل و سوریه با هدف قرار دادن پهپادی که گفته می شود متعلق به ایران بود در بامداد شنبه شروع شد. اسرائیل ادعا می کند که این پهپاد به حریم هوایی آن کشور نفوذ کرده بود و آن را چند ساعت تحت نظر داشت که سرانجام یکی از هلیکوپترهای ارتش آن را هدف قرار داد. نیروی هوایی اسرائیل پس از ساقط کردن این پهپاد حملات وسیعی را علیه آنچه که اسرائیلی‌ها مواضع نیروهای ایرانی در سوریه خواندند آغاز کردند. دلیل این حملات هم شدیدترین و فاحش‌ترین نقض تمامیت ارضی اسرائیل از طرف ایران عنوان شده. سخنگوی ستاد کل ارتش اسرائیل روز شنبه گفت این حمله جدی از طرف ایران به خاک اسرائیل است و ایران منطقه را به سوی ماجراجویی‌های سوق می‌دهد که نمی‌داند نتیجه‌اش چه خواهد بود. نخستین واکنش ایران هم از طرف بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه بود که گفت ادعای پرواز پهپاد ایرانی و نیز دخالت ایران در سرنگونی جنگنده متجاوز مضحک‌تر از آن است که بدان پرداخته شود. سوریه هم ادعای اسرائیل مبنی بر نقض حریم هوایی آن کشور را بی‌پایه و اساس خواند و گفت پهپاد سرنگون شده در حال ردیابی نیروهای داعش در منطقه بود. اما سرنگونی پهپاد حملات شدیدتر اسرائیل به 12 منطقه در سوریه را در پی داشت که با واکنش پدافند ضد هوایی سوریه روبرو شد. در جریان این حملات یکی از جنگنده‌های F-16 اسرائیل هدف حملات ضد هوایی سوریه قرار گرفت و در شمال اسرائیل سقوط کرد. در این حال دمشق با پرتاب موشک‌های ضد هوایی به سمت اسرائیل به حملات هوایی آن کشور پاسخ داد و در مناطق مرزی اسرائیل آژیر خطر به صدا درآمد. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا انتشار سریع اخبار مربوط به این نبرد هوایی چند ساعته را سرنگونی جنگنده اسرائیلی می‌داند.
برای اولین بار هست، یعنی در 10 سال گذشته، که اسرائیل یک F-16 و یک هواپیمای جنگی رو در عملیات از دست داده. معمولا اسرائیل حملاتی در سالهای گذشته انجام داده بیش از 100 بار در خاک سوریه، ولی هیچ موقع اذعان نمی‌کنه. ولی این بار به خاطر سقوط این F-16 مجبور شده که رسما اعلام بکنه.
در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفت کشورش به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع نیست، ولی آماده است تا به آنهایی که به اسرائیل حمله می‌کنند واکنش شدیدی نشان دهد. سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد که حملات امروز دفاعی بود و پاسخی به گفته او علیه عملیات تجاوزگرانه ایران. میر جاودانفر تحلیلگر امور منطقه در اسرائیل میگوید این واکنش شدید تل آویو در حقیقت هشداری است به ایران برای دور ماندن از مرزهای اسرائیل.
همونطور که ترکیه نمیخواد منطقه مرزیش با سوریه تبدیل به یک پایگاهی بشه برای تهدید مرزهاش، اسرائیل هم اجازه نخواهد داد که سوریه تبدیل بشه به یک منطقه و یک پایگاه برای دشمنانش که اینجا سپاه پاسداران هستش برای تهدید امنیت اسرائیل. و در مجموع هم باید بگم که من بسیار نگران هستم، چون به نظر شخصی من احتمال جنگ بین نیروهای اسرائیل و نیروهای سپاه پاسداران و وابسته سپاه پاسداران در سوریه هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
اما نبرد هوایی چند ساعته روز شنبه این پرسش را مطرح کرده که چرا اسرائیل شدیداً تلاش میکند از حضور دائمی نیروهای طرفدار ایران در سوریه به ویژه در مناطق هممرز با این کشور جلوگیری کند. حسین آریان:
نگرانی کلی اسرائیل برمیگرده به نقش ایران در سوریه. بارها گفته که ایجاد یک پایگاه دائمی ایران در سوریه خط قرمز اسرائیل خواهد بود و دیگری برقراری اون راه زمینی از تهران به بغداد و از اونجا به سوریه و حزب الله که کار ارسال سلاح و تجهیزات رو به حزب الله ساده تر میکنه. اسرائیل حساسیت خاصی به این داره.
در ایران رسانه‌های رسمی و غیر رسمی تا ساعت‌ها خبری از سرنگون شدن پهپاد ایرانی منتشر نکردند و تنها به پوشش گزارش‌های مربوط به سرنگونی جنگنده اسرائیلی از طرف پدافند ضد هوایی سوریه پرداختند. ساعتی پس از این نبرد هوایی، دولت لبنان با صدور بیانیه‌ای استفاده از حریم هوایی آن کشور از طرف اسرائیل برای هدف قرار دادن سوریه را محکوم کرد و گفت که موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه هم با صدور بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری طرفین شد و نسبت به وخیمتر شدن اوضاع در سوریه هشدار داد. اما مسکو حملات متقابل سوریه و اسرائیل را محکوم نکرد و تاکنون درباره پهپاد سرنگون شده هم اظهار نظر نکرده است. مسکو از حامیان و متحدان پرنفوذ ایران و سوریه است و مناسبات خوبی هم با اسرائیل دارد. اما به باور میر جاودانفر، نفوذ روسیه و شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور آنچنان نیست که بتواند از گسترش تنش‌ها بین طرفین جلوگیری کند.
آقای پوتین نفوذش روی جمهوری اسلامی و تأثیرش روی جمهوری اسلامی ایران انقدر نیستش که بتونه اونها رو متقاعد بکنه که این کار رو بکنن که از اسرائیل دور بشن. روابط خوبی با جمهوری اسلامی داره، روابط خوبی با اسرائیل داره. متحد جمهوری اسلامی ایران در سوریه هستش. ولی آقای پوتین در از یک لحاظی اهدافش در از مدتش با حکومت ایران در سوریه فرق میکنه، ولی در این حال آقای پوتین به نیروهای شیعه و سپاه پاسداران در نیروهای زمینیشون در سوریه احتیاج داره تا غلبه بکنن روی اون اپوزیسیون هایی که موندن. چرا؟ چون روسیه نمیخواد سربازهای نیروی زمینی خودش رو در خطر بندازه. خیلی ترجیح میده که نیروهای ایرانی و وابسته به ایران، نیروهای شیعه رو استفاده میکنه.
ایران بارها اعلام کرده که حضور مستشاری در سوریه دارد و آن هم به درخواست دولت آن کشور است. تاکنون صدها نفر از نیروهای سپاه پاسداران، چندین فرمانده سپاه و سربازان افغان و دیگر کشورهای همسایه که از طرف ایران به سوریه اعزام شدند در جنگ داخلی آن کشور کشته شدند.
گزارش جمشید زند رو میشنید. ما هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
شما رو به خدا این همه با این سوالا دل ما مردم ایران رو نسوزونیم. هی بیایم بپرسیم این کلاهی که سرتون رفته گشاده تنگه تا کجا رفته چجوری هستش؟ اگه میتونی یه راهکار پیشنهاد بدین، نگه این کلا چجوری رفت سرتون.
به نظر من انقلاب 57 یکی از بزرگترین ظلمایی بوده که تو تاریخ بشریت متاسفانه در حق مردم ما شده.
این یه انقلابی بود که خمینی از ما رو بود و روس‌ها از آمریکایی‌ها.
کارنامه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشری و همطور وجه بین‌المللی ایران در این 40 سال قابل دفاع نیستش. وجود بختیار میتونست دوره گذاری باشه برای دستیابی اونچه که مردم ایران از انقلاب انتظار داشتن و برآورده شدن خواسته های مردم. انقلاب تنها گزینه نبود و در نهایت به ضرر ایرانیان تموم شد.
سالگشت 22 بهمن، انقلاب خونین و واپسگرای روحانیون و تسخیر جان و مال مردم ایران به من همیهنان گرامی تسلیت عرض میکنم. روحانیون امروز به خزائن غنی بیت المال و قدرت و شوکت رسیدن و با آسونی از قدرت کنارگیری نمیکنند. اما خوشبختانه روحانیون حاکم در ایران دشمنان سرسختی دارند مانند مردم ایران و آینده ایران بسیار روشن هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید.